بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاطبا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسه گذشته عرض کردیم که در هر بحثی هم از این که بحث یک طرفی باشه، القای برهان و دلیل باشه، یا طرفینی و بحث جدلی باشه، لازم است که بین گوینده و شنونده توافقی در الفاظ و کلماتی که به کار میره وجود داشته باشه و مخصوصا در موضوع بحث. اگر اختلاف در فهم معنای این لفظ داشته باشند یا دو معنای مختلف براش قائل باشند، این بحث عوض خواهد بود. از این جهت ما یک تعریفی برای دین از کردیم، گفتیم به عنوان مطلب ما اشاره هم که ما که در اینجا صحبت از دین میکنیم منظور ما چیه؟ شما اگه بحثی دارید درباره دین به این مفهوم بحث کنید. و اگه سوال بشه که چرا این مفهوم، حالا ما چرا تعریف نکنیم، یعنی طرف بگیر، ما چون انگیزمون این است که این دین را به این مفهوم میخوام اثبات بکنیم. اگه شما معنای دیگری هم دارید ممکنه بعد راجبه اون هم صحبت بکنیم، ولی فعلا ما مدعی هستیم، میگیم چنین دینی داریم، دارای این ویژگی ها و این دین حق است و باید باشه و سایر مطالب مربوطه میشه. اینه که ما تعیین میکنیم. شما اگر خواستید شما بحث رو مطرح کنید با عنوان با مفهوم خاص خودتون، ما میشیم مجیب. به هر حال من فکر میکنم این احتیاج به بحث بیشتری داشته باشه. همه اون چه هم گفته شد به نظر من توضیح واضحات بود، ولی به هر حال باز یک سوال اینجا مطرح میشه که اگر مطلب به این وضوح هست و جای مراء و جدال نداره، چطوره که اولا تعریفات مختلفی از دین ارائه شده و ثانیاً چرا بعضی از کسانی که خودشون مسلمان میدونند و به اصطلاح از دیدگاه اسلامی هم میخوان درباره دین صحبت کنن، اصرار دارن که یک تعریف خاصی از دین ارائه کنن و این تعریف های معروف و متداولی که ما میپذیریم اینا رو میخوان سرباز بزنن و به این معنا نپذیره. دو تا سواله، یکی اصولا چرا در تعریف دین این همه اختلاف وجود داره، و دوم اینکه چرا بعضی از کسانی که به نام اسلام شناسی مثلا بحث میکنند اصرار دارند یک تعریف خاصی را به کرسی بنشونند. راجع به مسئله اول فکر میکنم بحث جوابش خیلی روشن باشه. کسانی که درباره دین بحث کردند از دیدگاه‌های مختلفی به دین نگاه کردند و به ادیان مختلفی. بیشتر کسانی که درباره بحث‌های دین، دین شناسی، دین پژوهی، فلسفه دین و چیزهای از این قبیل بحث کردن غالبا از غربی ها هستن و مصداق دین برای اونها مسیحیت. گویی که خب توجهی به ادیان دیگه هم داشتن، ولی دینی که برای اونها مورد قبول بوده و مصداق بارز بوده همون مسیحیت بوده. کسان دیگری هم از دیدگاه‌های دیگری به اصطلاح از دیدگاه‌های علمی خواستن درباره دین بحث کنن. این که میگم دیدگاه علمی خاطر اینکه اصطلاح خاصی است و این دیدگاه ویژگی‌هایی داره. امروز در محافل علمی و دانشگاهی و محافل آکادمیک به اصطلاح بحث‌هایی را علمی می‌نامند که ویژگی‌های خاصی داشته باشد، یا شناخت‌هایی را، آگاهی‌هایی را علمی می‌دانند که ویژگی‌های خاصی داشته باشد. البته همه یکسان نیستند، این مربوط به فلسفه علم می‌شود. عمدتاً دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاهی که کمابیش غلبه داره در مغرب زمین این که علم را اختصاص میدن به علوم تجربی و ساینس وقتی میگن منظورشون علوم تجربی و درباره سایر حوزه های معرفتی بشر معادل علم به کار نمیبرن، اینجا مطلق معرفت به کار میبرن یا فلسفه به کار میبرن، فلسفه را در مقابل علم قرار میدن یا چیزهای از این قبیل. به هر حال این یک گرایشه. یک گرایش دیگری هم هست که نه معتدلتر و قابل قبولتر هست، ولی هر دو در این جهت مشترکن که علم را به این اصطلاحی که یعنی مجموعه از مسائلی که درباره چیزی بحث میشه، چون خود علم هم مشترک لفظی است، این اصطلاحش که منظور مجموعه مسائلی که درباره یک محور خاصی یا چند محور بحث میکنه، چند محور مشخص، اون وقتی این مجموعه مسائل را علم میگن که قابل اثبات برای دیگران میشه. اگر کسی بگه من این مسئله برای خودم اینجوری حل شده، اینا نمیگن از مصادیق علم است، این میگن یک احساس شخصی است، تجربه شخصی است. وقتی علمش میگن که بشه مطلبی مورد ادعا را برای دیگران به نحوی اثبات کرد، اون کسانی که تجربه گرا هستند، اصالت تجربی هستند و علم را منحصر به علوم تجربی میدونند، میگن برای دیگران به وسیله تجربه حسی قابل اثبات باشید، یعنی بشه به حس ارائه داد. نتیجه در یک مسئله علمی این است که چیزی باشه که بشه نتیجه شو در معرض حس دیگران قرار داد تا ببینن، بشنون، لمس کنن. اون وقت اینو میگن مسئله علمی بودی. اونایی که معتدل‌تر هستند و منطقی‌تر بحث میکنن در عقیده ما، میگن قابل اثبات برای دیگری باشید، حالا اونطوری که متد خاص اون علم اقتضا میکنه. پس ببینید مسائل، بسیاری از مسائل ریاضی اصلا مصداق حسی چه نمیشه نشون بده. فرض کنید بحث درباره بی‌نهایت‌ها، این چیزی نیست که اصلا مصداق حسی شو بشه نشون بده. اما بی‌نهایت در عالم حس وجود نداره تا بشه دربارش بحث بکنن. اما یک بخشی از مسائل ریاضیات پیشرفته درباره بی‌نهایت هست. میگن قابل اثبات باشه با متد متناسب خودش، ولی به هر حال باید برای دیگران بشه اثبات کنن. صرف اینکه کسی خودش بگه من این برام ثابت شده، این ادعا علمی نیست. بعضی یک نکته دیگری را هم اضافه میکنن، میگن بحث علمی، کار علمی، اون وقتی علمی است که بی‌طرفانه باشه. یعنی کسی که درباره یه مسئله بحث میکنه، خودش نباید یک تمایلی قبلا به این به یکی از جوابها داشته باشه. مسئله‌ای که مطرح میشه چه جوابش مثبت باشه چه منفی، باید برای بحث کننده مساوی باشه. اون فقط بحث دنبال این بگرده که چه دلیلی برای این مطلب هست و چگونه میشه برای طرف اثبات کرد. اگر تمایلی هم به یک طرف داره، در مقام بحث علمی اون تمایل را باید حذف کنیم، یعنی خودش را فرض کند که هیچ تمایلی ندارد و بالاخره در بحثش نباید نمودی داشته باشید که خود گوینده طرفدار یک نظریه خاصی است، احساسی عاطفه نسبت به یکی داریم، گرایشی به یک طرف مسئله داریم. اگر چنین نمودی داشته باشه در جریان بحث، میگن این بحث علمی نیست چون جهتگیرانه هست، خود طرف وقتی میخواد بحث کنه یه جهت خاصی رو دنبال میکنه. بحث علمی شرطش اینه که پیش‌فرض نداشته باشه، پیش داوری نداشته باشه، پیش‌فرض اشتباه کردن، پیش داوری نداشته باشه و تابع این باشه که دلیل به کجا او را میکشانه. اینا رو عرض کردم به خاطر اصطلاحاتی که توی کتاب‌ها نوشته‌ها گاهی به کار میره، چون توجه به اختلاف اصطلاحات چینا نداریم ممکنه برامون تعجب انگیز باشه. این مقدمه رو گفتم برای اینکه کسانی وقتی میگم از دیدگاه علمی خواستن به درباره دین بحث کنن، منظور این دیدگاه اخیره. یعنی کسانی خودشون فرض کردن که ما هیچ بود و نبود دین برامون مساویه، بی طرفانه میخوام درباره دین بحث کنیم، حالا وجودش صحیح هست یا غلط هیچ قضاوتی دربارش نمی‌کنم. دو دسته از کسانی که در علوم انسانی بحث کردن درباره دین به این صورت بحث کردن، البته منحصر به اینا نیست، کسان دیگری هم هستن ولی به خصوص چون اینا اغلبیت دارن و مطالبشون ترجمه شده، کتاباشون در دسترس هست، یه دسته جامعه شناسان هستن و یه دسته روان شناس. هر دو از اون جهتی که میخوان بحثشون بحث علمی باشه میکوشن که بدون جهتگیری باشه، بی طرفانه بحث بکنن. خب جامعه شناس وقتی از دین بحث میکنه، اون وظیفه خودش نمیدونه که اثبات کند که دین درست یا غلط، حق است یا باطل، کدام دین حق است یا کدام دین باطل. این بحث جامعه شناختی نیست. جامعه شناس از این بحث میکنه که دین از اون جهتی که یک پدیده ای از پدیده های اجتماعی است، یعنی یکی از چیزهایی که در جوامع بشر وجود داره، اختصاص به یک جامعه معین هم نداره، در جوامع مختلف وجود داره، چیزیست به نام دین. اون وقت میخوان درباره این پدیده از اون جهتی که یک پدیده اجتماعی است بحث کنه. این چطور شده، پیدا شده، چه تحولاتی پیدا کرده. ولی تا اونجا بحث رو علمی میدونن که دربارش قضاوت نکنن، که بگن این دین درسته یا غلط. اگه بوی درستی و غلط و حق و باطل من میگن این بحث علمی نیست دیگه. روانشناسان هم گروهی ازشون درباره دین بحث کردن، اونم از اون جهتی که یک پدیده روانی است نه اجتماعی، یعنی از اون جهتی که افرادی هستن یک اعتقاد خاصی دارن، یک رفتارهای خاصی را انجام میدن و اینا در زندگیشون مؤثره، میخوان اینا از نظر روانشناسی بحث کنن که این چه اعتقاد چه تأثیری در زندگی آدم داره، چطور میشه این اعتقاد پیدا میشه و چه آثاری در زندگی انسان داره، در رفتارهای انسان داره به خصوص. این هم روانشناسان عزیز بحث میکنن. باز تا مادامی بحث خودشون رو علمی میدونن که قضاوتی درباره دین خاصی، جهتگیری به سوی دین خاصی در کار نباشید. خب این دو دسته به خصوص از کسانی که در علوم اجتماعی و علوم انسانی درباره دین بحث کردن، با این تعهدی که دارن که بحثشون بی طرفانه باشه، درباره یک پدیده فردی در روانشناس یا پدیده اجتماعی در جامعه شناس وقتی میخوان بحث کنن، طبعا یک تعریفی باید بکنن، بگن این پدیده اجتماعی تعریف چیه. بالاخره هر چرا بخوان بحث بکنن، موضوع بحث رو اول باید تعریف کنن. از این جهت هست که جامعه شناس در صدد برمیاد که یه تعریفی از دین بده، از دین، از اون چیزی که موضوع بحث خودش هست. یعنی ما وقتی جوامع انسانی رو بررسی میکنیم، میبینیم یک پدیده ای در جوامع وجود داره به نام دین، میخوام ببینیم که این چیه. وقتی میخوام به شما بگیم دینی که در فلان کشوری هست، بگیم این دین حدودش چیه، تعریفش چیه. خب این معقوله که بخوام به موضوع که بحث بکنم یه تعریفی ازش بده. حالا چگونه باید تعریف کنیم؟ باز یه مقدمه دیگه اینجا اضافه کنم. یکی از مباحثی که در علوم انسانی، در منطق، در معرفت شناسی امروز در دنیا مطرح است، کیفیت تعریف. ما خودمون حقیقتش اینه که خیلی به مسئله تعریف و اینا بها نمیدیم، ولی امروز بسیاری از دانشمندان بزرگی در علوم انسانی، اونهایی که خیلی اهل دقت هستن، خیلی بها میدن به تعریف. اون وقت بحث کردن که اصلا ما چگونه ممکنه تعریفی از یه چیزی به دست بدیم، این تعریف کدوم تعریف صحیح داره، چه راهی برای تعریف صحیح وجود داره. بحث های زیادی شده داریم. خب ما خودمون یه در منطقی بحثی داریم، تعریف میگیم حد است و رسم است و حد از جنس و فصل تشکیل میشه و رسم هم از اعراض و خاصش و عامش. این تعریف برای ما که میراث منطق ارسطویی است، تعریف برامون روشنه. ولی عمده مفاهیمی که در علوم انسانی مطرح است و احتیاج به تعریف داره، از این ماهیات حقیقی نیست که جنس و فصل داشته باشه، مفاهیم انتزاعی است. یه وقتی موجود حقیقی ما داریم در خارجی به ماهیتی داریم میخوام تعریفش کنیم، اون وقت طبق منطق ارسطویی میگردیم جنس و فصل براش پیدا کنیم. حالا چگونه جنس رو بشناسیم، فصل رو بشناسیم، خب بحث‌های گسترده ای داریم. ولی بر راه کلیش اینه که بگردیم عام‌ترین مفهوم ذاتی و خاص‌ترین مفهوم ذاتی رو به هم زمینه کنیم تا بشه تعریف. اما اگر یک مفهومی حکایت از یک ماهیت حقیقی عینی نمی کنه، یعنی اگر زندگی انسانی نبود ما یه چیزی در خارج داشتیم به نام دین، دین یک ماهیت حقیقی است که خدا اون را خلق کرده در خارج وجود داره، میخوام اینو بشناسیم. و نه، دین یک پدیده انسانی است، برای انسان است به یک معنا، گویی که به یک معنای دیگه انسان برای دین است. حالا وارد این موضوع نشیم. به هر حال یک مفهومی است انتزاعی، یک ماهیت حقیقی نیست که تحت یک از مقولات اش واقع بشه و جنس عالیش رو پیدا کنیم و بعد پستش رو بگردیم پیدا کنیم. و شاید اکثر مفاهیمی که در علوم انسانی به کار میره از همین قبیله، مفاهیم انتزاعی است. این جور مفاهیم چگونه باید تعریف کنیم؟ این البته اختصاص به علوم انسانی به اصطلاح معروفش نداره، تا علوم خودمون ما همین ساره داریم، در فلسفه داریم، در کلام داریم، در فقه داریم، در اصول داریم. این تعریفاتی که ارائه میدیم نه همش مال موضوعات حقیقی نیست، اکثر اینها موضوعات اعتباری و انتزاعی است. یک بحث جدی باید بشه درباره اینکه این گونه مفاهیم انتزاعی رو چگونه باید تعریف کرد. ما در این زمینه‌ها تو منطق خودمون از کتاب‌های دیگر خودمون کم کار کردیم. حقیقتش اجمالا گفتیم چیزی به منزله جنس و چیزی به منزله فصل پیدا می‌کنیم. این نهایت چیزیه که توی کتاب‌های ما پیدا میشه راجع به اینا. وقتی تعریف می‌کنند این چیزی که ماهیت حقیقی نداره، یه چیزی شبیه حد و رسم براش بیان میکنن، میگن این به منزله جنس است، اینم به منزله فصل است، چون ماهیت حقیقی نیست که جنس و فصل حقیقی بشه. ولی غربی ها در این زمین ها خیلی کار کردن که چگونه میشه بهترین تعریف را داد که هدف انسان از شناختن یک مفهوم براش تأمین بشه. حالا من یه چیز کلی اشاره میکنم، البته این بحثی نیست که ما اینجا بخوام حل کنیم و اینا. یکی از راههایی که میشه برای تعریف اینجور مفاهیم در نظر گرفت اینه، به خصوص در مفاهیم انتزاعی که منشه انتزاع داره، که با توجه به اینکه این مفاهیم انتزاعی از یک منشه انتزاعی به دست میان، برای تعریفش باید بریم سراغ اون منشه های انتزاع. و در مفاهیم اعتباری که در عرف و عقلا به خاطر یک اهداف خاصی اعتبار میشه، باید بریم دنبال هدف اعتبار، چون وقتی یک چیز را اعتبار میکنند یک هدفی دارن از این اعتبار کردن. باید به کمک هدف از اعتبارات و از منشه انتزاع در مفاهیم انتزاعی تعریف مفاهیم انتزاعی و اعتباری را به دست آورد. به هر حال دین یکی از این مفاهیم، یک ماهیت حقیقی که جنس و فصل داشته باشه نیست. میتونیم چیزی به منزله جنس و چیزی به منزله فصل ترکیب کنیم، اینا به عنوان تعریف دین ارائه بدیم، ولی باید توجه داشته باشیم که این حد حقیقی و رسم حقیقی و اینها نیست. نه، اینجور مفاهیم اصلا تا به اینجور تعریفات نداره.